صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد، محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در روز تاسوعای حسینی عرض سلام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و عرض تسلیت و تعزیت از همینجا دلهامون رو روانه کربلای معلا میکنیم و رو به ذریح مطهر آقا ابوالفضل عباس عرض می داریم. سلام الله و سلام و ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین و عباده الصالحین و جمیع الشهداء و صدیقین و الزاکیات و طیبات فیما تغتدی و تروح علیک یبن امیر المؤمنین. آقا جان، امروز رو عزاداران آقا ابا عبدالله الحسین به احترام شما و اقتدا به وفاداری شما به حضرت سید الشهدا، به احترام شما عزادار هستند و خوش به سعادت شما که بهترین یار، وفادارترین علمدار و برادر برای حضرت سید الشهدا بودید. انشاءالله که خداوند با دعای شما که دعای مستجابی است انشاءالله و صاحب آبرو نزد خدا هستید، این ویروس کرونا و این بلیه رو از جمیع بلاد، بالاخص بلاد مسلمین و مؤمنین دور کنه و بتونیم در کنار شما زیارتنامه بخوانیم، از کنار شما خدمت آقا سید الشهدا عرض ادب کنیم و انشاءالله که ما جزء وفاداران به ولایت همان گونه که شما بودید و تمام تلاشتون رو در انجام وظیفه در قبال امام زمانتون انجام دادید، ما هم بر این مسیر استوار باشیم. آمین یا رب العالمین. درخواست دارم عزیزان، صلواتی رو هممون با هم به روح مقدس آقا ابوالفضل العباس هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از ادب و احترام و تسلیت و تعزیت و سلام دارم خدمت استاد ارجمندم استاد وحیدپور عزیز. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و تحیت و احترام محضر همه شما بینندگان عزیز و عزاداران و سوجواران خام سال عبا و سوجواران حضرت قمر بنی هاشم در این روز بسیار عزیز، روز تاسوعا، دارم از صمیم جان و دل خدمت جناب آقای حیدری و امیدواریم که انشالله در این ایام توشهی برای اون لحظات سختمون انشالله بیاندوزیم و جوری بشه که لحظه سفرمون همونطوری که حضرت ابی عبدالله بالای سر برادر بزرگوارشون رفتند، بالای سر ما هم یه عنایتی بفرمایند، منتی بگذارن بر سر ما و بیان که ما هم انشالله راحت این سفر رو داشته باشیم. و عجیب روزی آقای حیدری امروز، عجیب روز، این ساعت یعنی همین ساعتی که ما نشستیم، من اینو نقل بکنم از حضرت امام باقر سلام الله علیه. خب میدونید ایشون در حادثه کربلا حاضر بودن، گرچه طفل بودن ولی امام که کودک و بزرگ نداره. حضرت نقل میکنند، میفرماید که روز عاشورا روز محاصره جدم ابی عبدالله و اهل بیت بود که عصر امروز محاصره کردن این خیام را، و حضرت به برادرشون قمر بنی هاشم، خیلی عجیبه، جملات عجیبی داره، حضرت فرمودن به نفسی انت، جان من به قربان تو، ارکب، سوار شو برو ببین چه خبره، اینا چه کار میخوان بکنن. و رفتن حضرت و برگشتن و عرض کردن که آقا جان اینا ظاهرن قصد جنگ دارن و میخوان شروع کنن. این داستانی که معروفه دیگه، که حضرت فرمودن که برو و امشب رو که شب عاشوراست مهلت بگیر. وقتی این خودش اسرار داره آقای حیدری، که خب امام مگه قصه این میخوره که مثلا حالا امروز شهید میخواد بشه دیگه، چرا امشب را مهلت بگیر؟ و امشب شب عجیبیه برای خود سید الشهدا و اصحاب که مهلت گرفتند و این داستان و داستان شهادت و رشادت و اینها به فردا موکول شد. این ساعت یه ساعت عجیبیست برای خود اصحاب و خود اهل بیت و زن و بچه سید الشهدا سلام الله علیه اجمعین.
ممنونم از شما استاد عزیز. خواستیم در واقع به رسم ادب و احترام، با وجود اینکه برنامه ما بحث پاسخی به سوالات شرعی است، اما واقعا نمیشد گذشت از این مناسبت و باید متبرک میشدیم به نام حضرت ابوالفضل عباس. خب عزیزانم از همین ابتدا آماده هستند در اتاق فرمان تا تماس‌های شما رو وصل کنند. اولین تماس جناب آقای رضایی از شیراز هستند. خدمت ایشان عرض سلام دارم و اصل عرض تسلیت و تعزیت، منتظر هستیم سوالشون رو مطرح بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید.
بفرمایید. با عرض تسلیت خدمت همه مسلمانان جهان، به خصوص آقا امام زمانمون، ولی از سازه اختیارمون امام زمان، و همچنین تسلیت برای همه شما عزیزان، مخصوصا شبکه ولایت. ببخشید و از آقای ویسور یه سه سوال داشتم.
بفرمایید.
یکی که من موقعی که وضو میگیرم، بعد از اینکه دست چپامو آب میکشم، برای اینکه آب به پوست سرم برسه و مسح کنم، یه بار دیگه دستمو زیر آب میگیرم. آیا این کار اشتباهه یا غلطه؟ بعد سوال دومم اینه که من چون خیلی این خیلی گناه کردم، الان خیلی هم پشیمونم و من در برابر خدا واقعا شرمندم و خیلی خجالت میکشم، حتی اصلا نمیتونم خودمو ببخشم، من نمیدونم توبه کردم آیا خدا منو میبخشه نمیبخشه. بعض اقوام و خویشانم هم به خاطر همین گناه هایی که کردم، حالا مثل احتیاط این چیزایی که دورش رفتم و الان دیگه ترکش کردم، اقوام و خویشانم خیلی ازم ناراحتن و من نمیتونم سره یه ارهام انجام بدم. البته من گاهی هیچ وقت بهشون بی‌حرمتی نمی کنم، ولی اونا مثل این که از من ناراحتن، متکبرانه از من روی برمیگردونن و حتی اهمیتی به من نمیدن. حالا اگه من با این وجود همین که تو خیابون میبینمشون یا یه جایی میبینمشون سلام علیکم میکنم، بازم این صدای ارهام کردم یا حتما باید خونشون برم؟ چون اگه برم خونشون به خاطر همین کارا دوستم ندارم الان دیگه. ممنون میشم از
بله. و سوال سومتون آقای رضایی؟
سوال سومی دیگه ندارم.
بسیار خوب، در خدمت شما هستیم. انشالله پای گیرنده باشید، پاسخ رو خواهید شنید. با شما خداحافظی میکنیم. بفرمایید تا پیامک هم ارسال شده.
عرض به محضر مبارکتون که سوال اولشون در وضو ما هر عضوی رو که میشوییم غیر از سر و پا که اونا مسحه، صورت و دست ها رو دوبار میتونیم بشوریم، اشکالی نداره. بار سوم خیر. وقت دوبار شستن معناش چیه؟ معناش این است که من وقتی آب میریزم صورتم کاملا آب میگیره تمام، این یک بار. ولو دو تا مشت، ولو سه تا مشت آب ریختم به صورت، تعداد مشت آب مهم نیست، مهم این است که صورت من آب گرفت. یه بار دیگه دوباره میتونم آب بریزم، دوباره یک شستن کامل، دوباره بار سوم دیگه نمیشه. دست راستم به همین صورت. ایشون میگه من دست چپمو مثلا برای اینکه برای مسح کردن آب حسابی داشته باشه یک بار شستم، ببینید از آرنج تا سر انگشتان شستم تمام کامل آب گرفت. لازم نیست دوباره شما بشورید، اما مانعی نداره، بار دومش اشکالی نداره. یعنی بار دوم آب بریزم دوباره و دست بکشم دیگه، آب کف دستم بیشتر میشه دیگه، رطوبتش بیشتر میشه و مس بکشم، اگر بار دوم باشه اشکالی نداره.
این فرضی که شما میفرمایید.
بله.
حالا اگر فقط آب رو بگیره روی دستش، یعنی نیتش دومین بار باشه ولی دیگه دست نکشه، اینجا چه فرضی؟
این داره؟ شستن حساب نمیشه، اب نداره، اشکالی نداره.
به وضوش هم خلالی
نه نه به وضوش، چرا؟ چون به خاطر اینکه بار اولش که کامل شسته، بار دومش هم که مانعی نداره. به قول شما آب رو ریخته، چون ظاهرا به نظرم ایشون اینجوری میخواست بگه که من دستم و زیر شیر بگیرم، البته به نیت وضو باید باشد.
بله.
به نیت اون بار دومه، به نیت بار دوم دستش رو زیر شیر
گرفته، چون یک بار کامل شسته آبی اضافه شده،
آب اضافه اب نداره.
نداره
این آب، به اصطلاح ماها میگیم با طلبه ها که احکام میگیم آب خارج وضو، این آب خارج وضو نیست.
بله، چون هنوز داخل وضو.
بله، هنوز داره وضو میگیره و بار دومش هم هست، مانعی نداره، ولی اینکه کامل این آب رو پخش نکنه روی دستش اشکالی نداره.
امید خدا ان شاء الله که. خب بحث صله ارحام و با توجه به نگاهایی که بهشون هستش چجوریه؟
ببینید، اولا که در این روز مقدس که روز حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه هست، ایشون محکم و استوار بخواهن که ان شاء الله خدای متعال به حق این بزرگوار توی این مسیری که ایشون بنا داره بره و توبه کرده ثابت قدم نگهش داره. این خیلی مهمه، یعنی دوباره بر نگرده. توبو الالله توبتن نسوها، توبه نسوح، ثابت استوار، این مهمه. و خوش به حالش، خیلی خوش به حالش. و وقتی که ثابت و استوار بود، حالا همه اهل عالم اصلا پشت کنن به ایشون،
چه اهمیتی داره؟
چه اهمیتی داره وقتی که توبه کرده میگه که نمیدونم توبم خدا پذیر، برای چی نمیدونم؟ خدا که با کسی خورده حساب نداره که، خودش فرموده، خودش فرموده که توبه کنید من میپذیرم. غفور است، رحیم است، چقدر تو قرآن گفته تواب است، تمام شده. چرا نپذیره؟ چه دلیلی داره که خدا نپذیره توبه رو؟ بنابراین انشالله توبه رو پذیرفته. خب طبیعیه یه مقداری های حیدری که یه آدمی مثلا فرض کنید 10 سال 20 سال سابقه، یه مثلا به حسب ظاهر سابقه خیلی خوبی وقتی نداشته باشه، مردم یه جوری دیگه ای نگاهش میکنن.
یک دفعه هم این رابطه خوب نمیشه،
یک دفعه هم این تغییر پیدا نمیکنه.
شما ممکنه یک دفعه توبه کنی،
بله،
اما اونا یک دفعه نظرشون
نمیاد. حتما همینطوره. بنابراین راه حلش این است که شما در رفتارتون اونچنانی که الان توبه کردید در رفتارتون نشون بدید، اصلا کار به اونا نداشته باشید. رفتار شما کم کم به اونها میفهمونه که نه بابا این آدم عوض شده
و اصلاح میشه
و اصلاح میشه. البته اینم بگم، این وظیفه ایشونه، وظیفه متقابل هم اینه که ما وقتی میبینیم یک کسی، مطمئن میشیم که یک کسی واقعا توبه کرده، ما باید دیگه دیدمونو نسبت به اون عوض بکنیم. یک کسی معتاد بوده مثلا میگم، خیلی الان دیگه اومده تو صراط مستقیم، چرا ما باید به همون نگاه سابق دیدید الان فرهنگ سر کار راهش نمیدن مثلا این جورا دیگه دیدید خودتون. بله، دیگه. بله. این غلطه، یعنی این اشتباه هست از طرف مقابل. من نمیخوام تایید بکنم کار دیگران رو، اشتباهه، منتها چی کار بکنیم که این نگاه غلط تصحیح بشه همینه که ایشون رفتارشون رو در منظر و مقابل دید دیگران عوض کنن، که انشالله عوض کردن، خودش میگه عوض کردن، کم کم انشالله نگاه اونها عوض میشه. فرض رو بر این بذاریم که نگاه اونها عوض نشده، نشد.
خدا شما راه درست رو
شما راه درست انتخاب کردید، خدا از شما انشالله راضی است. سل ارحام هم که ایشون فرمودن، خود نکته مهمی است واقعا، فامیلش، عموش، داییش، اینا مثلا فرض کن. سل ارحام هم همیشه دیداری نیست، یعنی لزومی هم نداره همیشه دیداری باشه. شما بری در خونهشون رو بزنی بعد اونا بگن مثلا یه چیزی هم بگن، نه لزومی نداره. همین که شما میگید من تو خیابون دارم میرم، کوچه دارم میرم، میبینمشون، سلام میکنم، حتما همین کارو بکنید. این کارو ادامه بدید، یعنی سلام کنید، رفتارتون اونا هم اصلا جواب نده، اشکال نداره که شما وظیفه خودت انجام دادید. یا مثلا با الان که دیگه امکانات هست دیگه، همه دارن یه موبایلی دارن دیگه، میتونید با موبایلی یه پیام بدید، خواستم حالتون رو بپرسم، فلان فلان، من رفتارم عوض شده، من دیگه اون مثلا فلانی سابق نیستم، اینجوری مثلا من الان چنینم، چه اشکالی داره، توضیح بدید. پیامک هست، نمیدونم، عرض میشود که
تماس تلفنی هست،
اینا هست. در هر صورت هم به اونها بفهمانید که عوض شده، هم رفتارتون جوری باشه که بفهمونه، هم گفتارتون جوری باشه، همین که صله رحم را ولو به غیر دیداری ترکش نکنید. خدا ان شاء الله کمکتون میکنه.
ان شاء الله تعالی. سپاسگزاریم از همه بینندگانی که شبکه ولایت رو برای پرسیدن سوالاتشون انتخاب میکنن و ما هم در این ساعتی که حدود 40 دقیقه از اون هم باقی است، با تماس‌های تلفنی هم چه واتسابی و چه خطوط تلفنی که عزیزانم زیر نویس می‌کنن پاسخگوی سوالات شرعی شما هستیم. حالا به سراغ پیامک‌ها هم میرم انشاءالله و پیامک‌ها رو هم قرائت می‌کنیم. استاد عزیز پرسیدن که پرورش خوک
بله
در ایران و در بله. کشور اسلامی چه حکمی داره؟
به چه هدفی؟ پرورش خوک، وقتی پرورش خوک برای اینکه باغ وحش ببرن، اب نداره. باغ وحش مردم هم بیان ببینن، تماشا بکنن، اب نداره. ولی یه وقت هست میگه پرورش خوک یا گراز. گرازم فرق نمیکنه، اینم عرض بکنم، گرازم با خوک هیچ فرقی نمیکنه، یک تیر است. پرورش خوک برای این است که خدای نکرده ما تو همین کشور اسلامی گوشتشو بفروشیم، کسب حرام، معلومه حرومه دیگه، چی حرومتر از این؟ مثل مشروبه. دو چیز است که خیلی 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 باید بگم از نظر شرع مقدس اسلام و ادیان گذشته خبیث است، یکی شراب، یکی گوشت خوک. حواسشون باش، این دوتاست. بخواد بفروشه کسب حرامه، این معلومه. یه وقت میگه نه، ما که تو ایران نمیخوام بفروشیم، پرورش میدیم برای این که این گوشت رو صادر کنیم به کشورهایی که حلال میدونن، اونا حلال میدونن و ما میفروشیم به اونا. اینم جایز نیست. اینو بارها عرض کردیم، بارها و بارها. این دو چیز را حتی به کسانی که حلال میدانند ما حق نداریم بفروشیم. سرش چیه؟ سرش این است که شرع مقدس نمیخواد اصلا این اتفاق بیفته. حالا خورندش کیه کار نداره، فروشندش کیه کار نداره، این اتفاق نباید بیفته توی دنیا که اصلا این گوشت خوک در دسترس کسی قرار بگیره برای خوردن و شراب. این دو تا.
حالا جالب اینجاست که چند وقتیه توی فضای مجازی یه تصویری دست به دست میشه که کنسرو گوشت خوک، بعد روش هم نوشته ذبح اسلامی. خیلی این دیگه از عجایب دور و زمانه ماست که خیلی عجیبه. خب جناب استاد، با توجه به اینکه حالا این روزها هم این اتفاقات گاهی وقت تو بعضی از کشور، من اینو خودم درخواست میکنم که به تفصیل توضیح بفرمایید که بالاخره داستان قمه‌زنی چیه، جایز هست یا نیست. عزیزمون از افغانستان پرسیدن.
ببینید، به تفصیل باید بگم
اگه لطف کنید من.
ببینید، اصل این که ما باید عزاداری کنیم، شک و شبهه‌ای درش نیست، تمام، این مسلمه. اما شکل عزاداری، شکل عزاداری رو بعضی‌هاشو در روایات برای ما گفتن مشخص شده. که مهمترینش و اصلی ترینش که من تأسف میخورم که مردمش توجه نمی کنم گریه کردنه.
بکا.
یعنی تو مجالس که میرید خب خیلی سینه میزنن، سر صداشون گریه کمه. همین امروز که روز تاسوعاست، همین امشب که شب عاشوراست، هم فردا بینندگان عزیز ما باید بشینن گریه کنن بر مصائب سید و شهدا. اینو از ما خواستن. اوه روایات فراوان. این اصلی ترین نماد عزاداری.
سلام به گریه کنندگان ما.
بله بله. السلام علی الباکین علی الحسین ابن علی. بله. خیلی. کل عین باکیتون یوم القیامه، همه چشم ها روز قیامت از گرفتاری گریان است. الا عین بکت لمصاب الحسین، مگر چشمی که گریه کنه برای امام حسین. اینو ما باید تقویت کنیم، این فرهنگ را. خود امام زمان سلام الله علیه چه میفرماید در زیارت ناحیه؟ لأن دبن علیک صباحا و مساء، صبح و شام من بر تو، خطاب جدشون، میگریم
بدل دمو
علم و اگر اشک چشمم تمام شد. این مهمه. خب حالا یه سری چیزهای دیگه نماد عزاداریه در عرف، یعنی عرف اون رو به عنوان نماد عزاداری میدونه، ولی اون که لزوم هم نداره تو روایات بیاد، عرفه، سنته. مثلا فرض بفرمایید که لباس سیاه پوشیدن، بعضی بگم آقا مگه زمان ائمه لباس سیاه پوشید؟ لزوم نداشته که. این عرفه، این سنته، این سنت عزاداریه. یا مثلا فرض بفرمایید که سینه زدن حتی بر سر زدن، اصلا بزرگان ما به سرشون میزدن، بر سر میزدن، فریاد زدن تو روایات داریم، سرخه، ندبه، بکا، اینا خیلی هست، اینا بحث مفصل داره. حالا من نمیدونم این برنامه‌های ویژه‌ای که شبکه جهانی ولایت الان دارن اینا بحث شده نشده، خیلی بحث‌های خوبی است اینا. اینا همه هست. اما آیه حیدری عزیز، بعضی از موارد هست که اینها رو ما نمیدونیم و نمیتونیم دقیقا بگیم که اینا نماد عزاداری است. بحثای مفصل داره ها. قمه زنید که شما میگید از جهات مختلفی قابل بحث. من یادمه یه وقتی در رادیو معارف مفصل من این رو از جهات مختلف بحثش کردم، مفصل، عنوان اولی، عنوان ثانوی، بازتابهاش چی، اینا همه بحث کردم. من دارم الان به عنوان اولی میگم، یعنی به این عنوان که اصلا من کار ندارم بگی که ضرر داره
نداره.
یک، موجب وهن بر مذهب شیعه است در مقابل دشمنان نیست، اصلا به اینا کار ندارم. خودش فی نفسهی آیا قمه زدن همچون سینه زنی است؟ یعنی تو عرف اینجوری است که قمه که میزنه میگه که این واقعا یک علامت و نشانه عزاداری است؟ این هست چنین چیزی در عرف، در سنت؟ خود اینو اصلا، این به عنوان یک نماد و علامت عزای سید الشهدا ثابت نیست. حالا بریم سراغ جنبه های دیگرش. اصلا فرض کنیم که ثابت هست، اون وقت اگر در این روزگاری که عصر ارتباطاته و دشمنان ما دارن دین را، مخصوصا مذهب اهل بیت را، دارن یک مکتب خشونت بار معرفی میکنن، ما بیایم این کار را انجام بدیم، کمکی کردیم آقای حیدری به دین؟
قطعا نکردیم.
اصلا بحثش ندارم. اصلا من فرض رو گذاشتم برای این که اصلا قمه‌زنی یک سنت عزاداری است. اصلا فرض کنیم اونشو گذاشتیم، میام توی این وادی عصر ارتباطات. بله قدیم قمه هم میزدن، اصلا کسی نمیفهمید.
اصلا پنهانی زمین فلان.
نه اصلا بیرون هم میزدن، نه فیلم میبود و نه
تو همین قوم ما قمه میزدن.
بله میزدن، بازتابی هم نداشت. امروز عصر ارتباطاته. امروز شما در یک لحظه کاری رو انجام بدی، همه دنیا منعکس میکنه. اون وقت انعکاسش هم این است که آقا مذهب شیعه، شیعیان همون امام حسین، خودزنی میکنند و خشونته، مظهر خشونته. اونام نمیتونن تحلیل کنن که خیلی خوب، حالا مثلا فرض کنی این غمه ای که این زده، این داره ابراز مثلا محبت میکنه، اصلا اینو ازش نمیفهمن چنین چیزی رو. وقت بازتاب برعکس داره.
یعنی شما میخواد چی بشه ولی چی میشه.
بله.
خب حالا ما وقتی این همه نمادهای عزاداری معقول و متعارف داریم که در عرف معمول است و پسندیده است، شما چه لزومی داری که کسی دنبال اون بره؟ و چی باید اون کارو بکنه؟ شما سینه بزنید، شما عزاداری بکنید. بله الان کرونا است، ما محدودیت داریم. وقتی که کرونا بود این دستجات عظیم راه می افتادن، مجالس عظیم. من یکی از دوستانمون اهل یکی از شهرها، سالا نام نمیبرم، پرسیدم که الان مجلس مهم میدارید شما در اون مرکز استانتون؟ گفت بله. گفتم کجاست؟ گفت در یه پارک آقای هیدری. گفتم مثلا چند؟ گفت 15,000 نفر.
سبحان
خیلیه، 15,000 نفر. خب ما وقتی اینا رو داریم، این مجالس، این دستجات، این نوه خانی ها، این سینه زنی ها، این همه که دنیا رو جذب کرد. اصلا بالاتر از همه بگم راه پیمایی روز اربعین.
بله.
قوقا میکنه اصلا. بابا مسیحی ها الان دارن شرکت میکنن تو این راه پیمایی، لایک ها دارن شرکت میکنن. خب وقت ما اینا رو بذاریم کنار، بریم سراغ مثلا یه کاری که
در وهله اول نگاه منفی داره،
وقت اونا مرتب مرتب هی توی شبکه هاشون نشون میدن و میگن که بفرمایید
چیه.
بله. وقت این واقعا اوغلاییه که ما این کارو بکنیم؟ این درسته؟ ما در واقع کمکی کردیم به عزاداری امام حسین، کمکی کرد. عزاداری برای این است که مکتب و مذهب رو زنده نگه داره، تقویت بکنه. شما تقویت کردید با این کار؟ حالا بحث میگم، بحث مفصلی داره.
بله، بحث مفصلیه و واقعا هم بودم چی بگم، محبت امام حسین علیه السلام به گونه ای که گاهی اوقات انسان دوست داره که مثلا یه مقدار مثلا خیلی تند نشه تو این مسائل، ولی واقعا عجیبه. حالا من این طرف قضیه رو بگم، مثلا یه عده اصلا دوست دارن انگار لجبازی بکنن
که بحث دیگه است. اصلا
داستان رو سیاسیش میکنن.
بله.
که بله،
اصلا بحثای دیگه است اونا. ما اصلا از همه اینها به دور اومدیم بحث.
بله دقیقاً.
مطرح.
بسیار خب، انشالله که خدا به ما این بصیرت و توفیق رو هم بده که وقت شناس باشیم. وقت شناس باشیم. امروز روز آقایی است که وقت شناس بود، نافذ البصیره، وقت و زمانه خودش رو میشناخت. حضرت ابوالفضل خیلی راحت میتونست امان نامه بگیره و الان اسمی هم ازش در تاریخ نباشه. گاهی اوقات انسان بدونه که در چه دور و زمانی زندگی میکنه اسمش مانا میشه و میمونه. سعی بزنم اتاق فرمان باز میکردیم، در خدمت شما هستیم.
Yeah.
دعا میکنم عزیزان پیرو صحبت‌های اخیر استاد عزیزم، خداوند به من و شما هممون انشاءالله امشب و فردا عشق بده. فرمود انا قتیل العبرات. انشاءالله خدا به ما این توفیق بده دلمون اونقدر بشکنه که یک لحظه عشقمون بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام قطع نشه و بسوزیم و بسازیم با این عشق، و این عشق انسان رو میبره بالا. حالا داستانها دارد که از زبان استاد باید بشنویم، اما خب برنامه روی کردش پاسخ به احکام شرعی، اگه فرصت شد دوباره گریزی میزنیم. آیه سماعی اگر درست تلفظ میکنم از نوشهر پشت خط هستن و منتظریم تا سلام ما رو پاسخ بگن و انشاءالله ما هم سوال ایشون رو جواب بدیم.
سلام از ما آقای رایبور.
سلامت.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید آقای سماعی.
من مثلا از بچگی نه هم نماز هم روزه، که مثلا 4 سال 5 سال که من روزه یا نماز برسه کاملا خون میخوندم.
بله.
میگم یه موقع الان اگه کسالتی یا مریضی چیزی عقب افتاده حساب میشه یا نه؟
آها، یعنی چون زودتر شروع کردید سوالتونی هست. سوال دیگه ای هم داریم؟
سوال دیگه نه.
موفق باشید. بذار روشن بود دیگه.
بله.
بسیار خوب. آقای سمایی از نوشهر آرزو توفیق داریم. آقای یزدان از مشهد سلام علیکم. آقای یزدان صدای ما رو
بله.
سلام عرض میکنم خدمتتون.
علیکم السلام. حال شما خوبه؟
سلامت باشید. در خدمتتون هستم.
زنده باشم. خواستم خسته نباشید بگم خدمت شما مجری گرامی و آقای محترم. بله. علیکم السلام. خوبی شما؟ تسلیت میگم این شهادت امام حسین علیه السلام را.
سلامت باشید.
بخواستم از آقا سوال کنند قشنگ توجیه بده واسه ما. من خودم نوحه میگم. از اول بچگی هم.
بله.
اینو میخوام بپرسم آیا این سنگ زدن و دهل زدن در این برنامه چیه؟ آیا این صدای نوحه ما را گم میکنه؟ این تبل و سنج اصلا بهتر هست؟ سر کدوم یه دسته 20 تا تبل میارن اینقدر ترق و چروق میکنی اصلا صدای نوحه ما را گم کرده. اینو میخواستم سوال کنم این چی جوریه؟ ما دوست داریم به سر کلام بزنیم گریه کنیم، نه این صدای تبل و دهل نوحه را گم کنه که اصلا مردم صدا را متوجه نمیشن که نوحه گو چی میگه. بله. فقط صدای تبل و سنجه.
بله. محتوای در واقع نوحه ای که دارید رو نمیشنون. بسیار خب، ممنونم از شما. حالا پیام کارم بعدش میپردازم.
بوشهر.
بله.
نوشهر.
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 بله.
بوشهر و نوشهر یه نقطه پایین بالا فرق داره. بله. ببینید اون مقداری که ایشون قبل از تکلیف نماز خوندن روزه گرفتن، معمولا خانواده های متدین همین جورن. یعنی اینجوری نیست که مثلا شما از رأس زمان تکلیفتون شروع کردی، از قبلش هم نماز میخوندی. و حالا اگر ما بعد از تکلیف یه وقتی مثلا مریض شدیم و این نمازه خونده نشد، میتونیم بگیم اونجا ما
20 تا اضافه خوندیم.
او 20 تا چی هست؟ من 3 سال 4 سال مثلا از 12 سالگی من نماز خوندم، اونو به جای این پر میکنیم؟ نه نمیشه. من اونجا روزه گرفتم.
اون اجر خودشو داره.
بله، اون حساب جدا داره. ما تو احکام میگیم که بچه‌ای که بالغ نشده ولی ممیزه، ممیز باشه، نمازش درسته، لذا حق ندارید از توی صف جماعت بکشیدش بیرون. بگید بچه جون میبینم ببینم. نه، نمیتونید همچین کاری بکنید. بچه نابالغه ولی ممیزه، یعنی میفهمه نماز چیه، میفهمه روزه چیه، بلده. این عبادات صحیحه، صحیحه. بله. ولی تکلیف نداره، یعنی خدا ازش نمیخواسته. این عبادات جایگزین اون نماز نخوندنه و روزه نگرفتنه بد نمیشه. خلاصش اینه. یعنی اگر بعد از تکلیف نمازی نخوند، روزه ای نگرفت، اونها رو باید حتما قضا کنه.
حالا در قبال این بیماری ها و اینو، ببخشید من آرزوی طول عمر برای همه بینندگان عزیز دارم، اما تعارف رو بذاریم کنار. الان واقعا مرگا خیلی نزدیک شده. یعنی من هم که مثلا از نگاه دیگران شاید بگن آقا این جوونه 45 سالش سنی نداره، اما واقعا نمیدانیم. یه زمانی استاد وصیت نامه نوشتن مال 70 80 ساله ها بود، ما الان هممون باید تکلیفمون در خصوص نماز رو
همینطوره.
باید چی کار بکنیم؟
اگر نماز و روزه قضا داره خب، و احتمال این رو میده همین احتمال آدم میده که نتواند اینها رو جبران بکنه، احتمال میده که به قول شما مرگ آمد و تموم شد. وصیت حتما بنویسه، وصیت عمر رو هم طولانی میکنه، برخلاف اینکه بعضی میگن وصیت بنویسی عمرت کوتاه میشه، اصلا این حرفا نیست. وصیت بنویسه، دو تا راه داره، میتواند از ثلث مالش که در اختیار خودشه زرنگی کنه. با ثلث مال، یک سوم مال در اختیار خودت، میتونی هر چی خواستی وصیت کنی،
مال توه،
مال خود، بقیهش بله، بقیهش دست شما نیست، بقیهش تقسیم میشه بین ورثه، من بخوام یا نخوام، ولی ثلث مال رو میتوانید وصیت بکنید، ازش نماز روزه هر چقدر خواستی جبران بکنه نماز روزه هاتونو. اگرم این که عرض میشود که وصیت نکردید از ثلث مالتون، خودتون الان اقدام کنید بخوندن، هر اندازه‌شو تونستید بخونید بخونید، یا روزه ها رو هر اندازه تونستید بگیرید بگیرید، و اون مقداری که از نماز یا روزتون میمونه، حداقل اگرم از ثلث وصیت نکردید بلد نبودی، حداقل تو وصیت‌نامه بیارید که ورثه یه تلنگری بخوره، بگم که خیلی خب بابای ما مثلا این مقدار بنده خدا گرفتاره تو عالم برزخ، روزش نمازش، ولو شما از ثلث هم چیزی نگذاشتی برای این کار که اجیر بگیرن، پول بدن، نمازی، روزه‌ای مثلا.
بله.
ولی حداقل بدانن، ورثه بدونه، بدونه که بابا پدر مادرم تو وصیت‌نامه‌ش اینجوری گفته. من اینقدر نماز دارم، من اینقدر روزه دارم. اون وقت اونا اگر اینجا متأسفانه دیگه وصیت به ثلث نکرده، اون وقت اونا اگر که لطف کنن و مرحمت بکنن، از پول خودشون بدند، اجیر بگیرن، یا نه خودشون بخونن.
بله.
خودشون مفتکی بخونن.
بسیار سپاسگزارم. این سوال ایشون هم بهانه‌ای شد که به این موضوع مهم هم بپردازیم. آقای یزدان، خب این بحث حالا نوحه و اینها رو که مطرح کردن، شاید بهانه‌ای بشه برای همون مصادیق عزاداری.
بله، همینطوره. ببینید همون بحثی که من کردم، ببینید این که ما در عزاداری های از یک ابزاری استفاده میکنیم، اگر اون ابزار ابزار حرام است که اصلا بحثی نیست، هیچ، باید بذاریم کنار. مثلا الان مد شده در بعضی از جاها آلات موسیقی میارند، آلات موسیقی حرام میارند، اون که هیچ، حرام حرامه، میخواد تو عزاداری بیاد میخواد بگیم. اما یه وقت هست نه، شما از یه ابزاری استفاده میکنید حرام نیست، تبله، تبل ابزار حماسه است، جنگ، تبل ابزار موسیقی نیست، لهوی هم نیست، تبله. یا مثلا به قول معروف سنجه، یا مثلا تو عرض میشود که بخش هایی هست از بنادر، مثلا مثل بندر عباس، مثلا بوشه، اینا اونا از دمام استفاده میکنن.
بله.
اونا فهم. اینا خیلی خوب، اینا حرام نیست، بسیار حلاله. اما افراط و تفریط هم که غذایی هم که ما میخوریم حلاله، ولی قرآن میگه کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. حالا شما طبل میاری، سنج میاری، به قول اینشون دهل میاری، دهل که حالا من نمیدونم دهل توی عزاداری اینها نمیدونم کسی میاری یا نمیاره، ولی سنجو نمیدونم تا میارید، ولی افراط و تفریط کنه. بله شما میارید که شور بده به عزاداری، ولی اون ذاکری که داره مدداهی میکنه اصل اونه، او داره نوحه میخونه، داره در واقع مصیبت میخواند. به قول ایشون انقدر شما میزنید که اصلا نمیفهمی کسی که اصلا چی،
یه روزه سوزناکی رو در قالب نوحه داره میخونه، اما هیچی
شنیده نمیشه، هیچی معلوم نیست.
بله.
یه هیئت کوچیک، البته حالا دیگه تو کرونا این دو ساله مقداری این کم شده، ولی خب سالایی که میدیدیم یه هیئت کوچیک مثلا 50 نفر آدمن، 50 نفر 5 تا تبل بزرگ دایره ای آوردن، به اندازه‌ای که اگه بخوای کف زمین بذاری یه اتاق 5 6 متری رو پر میکنه، اصلا طرفی که خودش میخواد تبله رو بیاره نمیتونه بیاره،
مثلا رو چرخ دارن میبرن،
رو چرخ میبره، اصلا پشتش که وایسه اصلا پوشونده. خب ببینید اینا افراط و تفریطه. من نمیخوام، خدایی نکرده، خدایی نکرده در این عصر تاسوعا نمیخوام به دستگاه سید و شهدا سلام الله علیه اصلا ایرادی بگیریم، ابدا، ما کوچکتر از اینیم، دستگاه امام حسین دستگاه عجیبیه، ولی باید اون حساب و کتاب دستگاه امام حسین هم حفظش بکنه. تبل بیارن، بله،
تبل هم برای نظمه مثلا میخوان، یه
شور میخواد بده، بله بله، ولی بدانن که اصل کار همونیست که عرض کردم، همونیست که اشک مصیبت نو هست، این افراد تفرید نشه. بله، هر دوش همون باشه همون باشه. ضمن این که البته اینم من ناگفته نگذارم چون احکامه، ضمن این که بعضی از حضرات مراجع کلن استفاده از این گونه ابزار را در عزاداری ها جایز نمیدونن، حتی سنج تبل، مثل که مرحوم آیت الله لزمای گلپایگانی ایشون جایز نمیدونستن اصلا از نظر شرعی، میفرمودن نه فقط باید نوحه خوانی، سینه زنی و زنجیر زنی باشه، تبل و سنج و این حرفا نباشه. و از فعلی هم هست آیت الله صافی گلپایگانی، ایشون هم نظرش همینطور.
بسیار خوب. خب تماس واتساپی داریم، آقای ناصر از هلند پشت خط هستن. سلام، در خدمت شما هستیم، سوالتون رو مطرح بفرمایید آقای ناصر.
سلام علیکم، عرض تسلیت دارم خدمت شما و تمام بینندگان شما و مناسبت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلام سوالی داشتم از آجی آقا. ما در کشور هلند زندگی میکنیم آجی آقا، و در سال نو اینجی رسم است که برای تمام کارمندا یک کارتن میدن به ایس توفه، که به بین از او کارتن مواد خوراکی است و بعضی از اینا حرام برای ما. ما این مواد خوراکی رو همچنان شراب میدن برای هر کسی رواجه، بعد ما اینا رو میدیم پس به هلندیا. آیا این برای ما هم گناه میشه که ما به این سم گرفتیم که برای از اونا دادیم و اونا استفاده میکنن، یا خیر؟ تشکر از لطف شما.
بسیار منظورشون هم سال میلادی هست.
بله بله کریسمس.
بله کریسمس. بله. اگر پیام تماس تلفنی پشت خط نداریم، بله پس پاسخ ایشون رو بدیم و بعد بریم سراغ پیام.
ببینید خب حالا به اصطلاح کارت میدن که ایشون بره خرید بکنه، اگر به اختیار خودشه کارت خریده، بره خرید بکنه به اختیار خودشه، انتخاب اجناس، خب حلالا رو بخره حروم نخره.
بله.
اگر نه یک پکه.
بله.
خب که تو این شراب هم هست مثلا و دیگه بهش میدن دیگه، نداره. وقتی بهش دادن نخوره، استفاده نکنه و چیکارش بکنه؟ از بین ببره. یعنی شراب رو باید بریزه دور. شراب مالیت نداره و نگهداری هم نمیشه کرد و به دیگری هم نمیشه داد.
دیگه من ما به ازا بگیرم به جاش.
نه نمیتونه. نه خیر نه. نمیتونه بگه که خب حالا من میدم به اون مسیحیه که میخوره دیگه، میدم به اون به جاش مثلا فرض کنید به من یه جنسی میده که قابل استفاده من باشه. نمیتونید اینو در اختیار کسی بگذارید. حتی در اختیار کسانی که
اونو
خوردن آن رو حلال میدونن. نه. فقط راهش این است که اون رو امحا کنید، محوش کنید. بریزید دور بره.
بله. حالا مثلا یه فرضی هم من اضافه کنم، مثلا اگر اختیار داره که انتخاب بکنه بگه آقا من این استفاده نمیکنم، جاش مثلا فرض.
بله اگر انتخابش اختیاریه. بله.
خب تماس‌های تلفنی از داخل کشور سه نفر فکر کنم، فعلا که دو نفر رو اعلام کردن. آقای سالاری از بندرعباس. آقای سالاری سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و سلام عرض می‌کنم خدمت آقای وحیدپور.
و علیکم السلام.
ایام محرم و تاسه‌های حسینی هم خدمت دست عرض می‌کنم.
سلامت باشید، در خدمت هستم.
می‌خواستم بدونم که نماز لیلة القدر برای خودمون می‌تونیم بخونیم یا خیر؟
برای خودمان.
بله.
بسیار خوب. سوال دیگری هم دارید آقای سالاری؟
نه همین. خیلی ممنون.
موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه. خانم اسماعیلی از تهران سلام. عصرتون بخیر، در خدمتی. خانم اسماعیلی؟
سوالمو بگم؟
بله بفرمایید. سلام.
سلام علیکم آقای دری. سلام آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
باشید بفرمایید.
قربان شما. من یه سوال دارم از خدمتتون. اسماعیلی هستم از تهران.
بله.
نماز برای سفرهای طولانی که به صورت مثلا 4-15 ساعت تو هواپیما هستیم، اینو می‌خواستم بهم بگین که تو این 4-15 ساعت هم زمان، یعنی تشخیص زمان نماز، همین که سمت قبله رو چه جوری تشخیص بدیم، اینو ممنون میشم اگه جواب بدید. 14-15 ساعت سفر طولانیه که حداقل دو تا نماز توش میفته.
بله.
هم زمانشو نمیتونم تشخیص بدم که چون از روی مثلا فرض کنید خط مرزی، یعنی از روی انگلستان که رد میشین از اروپا، اون ور شب این ور روزه، بعد حالا یکی از نمازا میفته دیگه تو این قضیه. بله. هم زمانشو میخوام زحمت بکشین چه جوری تشخیص بدم، همین که به چه سمتی من بخونم تو هواپیما. ممنون میشم از لطفتون.
و در مورد نحوه خوندنش سوالی نداری؟
نه
بسیار.
میدونم که قضا
نه، عرضم این هستش که چون داخل هواپیما نشستید و اینها. حالا اون رو من از استاد میپرسم. در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. سلامت باشید. باید بخونم.
خواهش میکنم. انشالله پاسخ
بله. خواهش میکنم. به سمتی باید بخونم چون هم مسیر هواپیما.
بله. خانم حسینی از تهران بیننده دیگری هستن که پشت خط هستن. خانم حسینی سلام. بله. خانم حسینی اگر صدای ما رو دارید خدمت سلام عرض می‌کنم. سوالتون رو مطرح بفرمایید.
سلام علیکم.
در خدمتیم. علیکم السلام.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. در خدمتیم.
خسته نباشید استاد بزرگوار.
ممنونم و علیک السلام و رحمت الله. بفرمایید.
ببینم عزاداری آقا امام حسینو.
ان شاء الله سلام.
من یه سوالی داشتم استاد بزرگوار.
بله بفرمایید.
سوالم اینه که شما فرمودین درباره نماز قضا. خب
بله.
درباره نماز قضا
ادامه بدید فرمایشتون رو، قطع نکنید.
کسایی که الان سالمه نماز نمیخونه، بعد از مرگش ایشون وصیت کنه، باید من نمازشون انجام بدم؟
بسیار پشت جواب میدیم انشاءالله.
سوال دیگه ندارن؟
خانم حسین سوال دیگری هم دارید؟
قطع.
و سوال دومم اینه استاد بزرگوار، ایشون اصلا به خمس هیچ اعتقادی ندارن.
ده.
بله بله، ایشون اصلا به خمس هیچ اعتقادی ندارن، ولی من الان نزدیک
بله
و من الان حدودا 20 ساله
هم تلویزیون بازه ایشون
سال خمسی برای خودم دارم و سال خمسی دارم
به.
حساب میکنم پولیشو میدم به دفتر مکارمی شیرازی.
بله. شما منتظر بازپخش صداتون از تلویزیون نباشید، ما صدای شما رو به صورت مستمر داریم
چون مقلد ایشون هستم.
بله متوجه شدیم. خب الان در مورد اون شخص سالس که دارید میفرمایید که خمس نمیده، سوالتون دقیقاً چی هستش؟
نه من صدای شما رو نمیگیرم.
یعنی شما فقط از طریق گیرندتون دارید صدای ما رو دریافت میکنید. بسیار خب، تقریباً محتوا روشن هست. استاد توی فرضای مختلفش هم جواب میدن، چون زمان هم نداریم استاد، حدود هفته فرصت داریم همه این سوالات باید جواب داده بشه. خب
بندر عباس.
بله آقای سالاری گفتن نماز لیلت و دفن بر خودمون.
نماز لیلت و دفن اسمش روشه،
برای کسی که دفن شده.
نماز برای کسی است که دفن شده، اولین شب، میگیم شب اول قبر، به اصطلاح ما میگیم نماز شب اول قبر یا نماز وحشت یا نماز لیلت و دفن. ولی الان که حضرت عالی زنده اید و انشالله که عمر با عزت و طولانی داشته باشید، که هنوز معنا نداره نماز لیلت و دفن، معنایی نداره.
بسیار خوب. آیه خانم اسماعیلی گفتن که سفرتون، من یه فرضی هم عرض کردم اون رو هم جواب بدید.
ببین سفرهای طولانی که ایشون میفرمان که گاهی به قول ایشون شاید دو وعده نماز رو تمام وقتش رو شما در هواپیما باشید، یعنی ممکنه مثلا یک پرواز 15 ساعته باشه، مخصوصاً که بین اذان صبح و طلوع آفتاب که خیلی نیست، یک ساعت و نیمه، یک ساعت و نیمه. فرض کنید که قبل اذان صبح سوار هواپیما شده، خب این تا غروب که بره یه نماز صبح، یه نماز ظهر و یه نماز عصر تو هواپیماست. این طبیعیه، سفرهای طولانی اینجوریه. خب چند تا مسئله اینجا مطرحه. یکی این که ایشون میفرمان که من زمان رو چجوری تشخیص بدم.
بله.
یعنی فرض بفرمایید که وقتی که سوار شده سحر بوده، الان میخواد تشخیص بده اذان صبح شده یا نشده. ببین ما یه قاعده داریم، شما برای نماز باید یقین کنید که وقت شده. طبیعتاً آدم یه جایش دیگه یقین میکنه دیگه، با اختلاف ساعتی که وجود داره. مثلا شما میگید مثلا تهران سوار شدید، اختلاف افق تهران با اون مقداری که شما میرید کم و بیش اینا معلومه. خب کم و بیش میگم، نمیخوام بگم که یقینا دقیقا، نه اینجوری نیستش. بنابراین یه ساعتی میشه که شما یقین میکنی که الان وقت نماز، قطعا یقین میکنی، ابن نداره همون وقت شما میخونید، شما یقین میکنی که قطعا نماز صبح شده دیگه، الان قطعا نماز صبح شده و هنوزم آفتاب نزده، هنوزم آفتاب نزده، یک ساعت و نیمه دیگه. یا مثلا نماز ظهر عصر، نماز ظهر عصر هم فاصلش تا غروب در این فصل خودمون تقریبا 7 ساعته، همش اینا تقریبی میگم، 7 ساعته. و دیگه یه جایش میشه که شما یقین میکنید که قطعا وقت نماز ظهر عصر شده،
هر نصف نهاری باشی الان وقت
بله.
نماز
قطعا نماز ظهر عصر الان وقت شده، ولی باید یقین داشته باشید. این یقین هم حاصل میشه، کار سختی هم نیست، این مال زمانش.
بله.
در مورد قبله کار راحت تره، قبله مراحل داره، یه وقت از شما قبله رو اطمینان پیدا میکنید به سمتش میخونید، یه وقت از که امکان نداره شما اطمینان پیدا کنید. اطمینان چجوری میشه؟ حالا شما موبایل دارید، موبایل هم روش ارزم شاید نرم افزار داره قبله یاب، حالا خوب است که قبل از این سفر مثلا این مقدمات رو انسان فکرشو بکنه، قبله یاب نصب بکنه روی موبایلش. خب اون قبله یاب نشون میده، نمیخوام بگم حتما اون 100% درسته، ولی تا یه حدی قابل اطمینانه. تموش. حال میگه ندارم. میگن که قبله سمت جنوبه. خب اون مهموندار که تو هواپیما هست دیگه سمت جنوب شمال که میدونه، که میگه الان ما داریم به سمت شمال میریم یا به سمت جنوب میریم،
سمت غرب میریم یا شرق
میریم، تعیین میکنه، ولی اون که مسلمان هم نباشه تعیین میکنه. این بار اول نیست، این اتفاق زیاد میفته برای کسانی که مقید به نمازن، تو این سفرها نمازشون هم میخونن، هیچ مشکلی نداره، نمازشون هم میخونن و اون میتونه تعیین بکنه. خب مرحله اول اطمینان آقای هیدری، مرحله دوم گمانه. اطمینان پیدا نمیکنی، گمان. یعنی چی گمان؟ چیه گمانت؟ این است که قبله همین سمته. به گمان یعنی چی؟ یعنی بالای 50%، یعنی مساوی نیست، یعنی شما میگه 70% من فکر میکنم قبله این طرفه، 30% فکر میکنم طرف دیگه است. اون 30% رو ولش کن، 70% رو بگیر، نماز رو به همون سمت 70% بخون. اینو باش میگیم ظن و گمان، درستم هست، هیچ اشکالی هم نداره، این هم مال قبله. و اما نحوه نماز که شما سوال کردیشون، خیال کردن که شما منظورتون این است که تموم میخونی یا شکسته، گفتن نه ما شکسته میخونیم، درسته، اما چجوری میخونی؟
اصلا شاید هواپیما داره خلاف جهت قبله میره، شما مهمون دارم بهت اجازه نمیده از جات پاشی، اینا چی داستان؟
حالا نماز در هیچ حالی ساقط نیست، اینو ما باید بدونیم، نگیم که خیلی الان که دیگه تو هواپیما میش صندلی نشستیم با این حرفا چیه، وضو چی کار کنه؟ خیلی مسائل داره وضو، شاید شما مجاز نباشید که پاشید برید مثلا فرض کنید که اون سرویس بهداشتی توی هواپیما وضو بخواد بگیرید، تیمم میکنید. خاک نیست، سنگ نیست، هواپیما که سنگ نداره، چیزی نداره که همه رو لباستون بزنید تیمم میکنید نمازتون رو بخونید، نماز از بین نرود. اون وقت برای این که ببینیم چجوری نماز بخونیم بستگی داره، عقب هواپیما معمولا یه جای بازی داره، هواپیماهای قول پیکر، سفرهای خارجی یه جای بازی داره، هیچ مانع هم نمیشن. اون وقتی که دیگه اون چراغ بالا سرتون خاموش میشه دیگه میتونید پاشید بلند شید برید اونجا نمازتون رو بخونید، ایستاده بخونید. یه وقت میگید نه اجازه نمیده، اصلا نمیذاره کسی پاشه، رو صندلیتون بخونید،
ولو خلاف جهت قبله،
ولو خلاف جهت قبله باشد، فعینما تولو فثم وجه الله، ولو خلاف جهت قبله. نهایتش این است که میگی به دلم نچسبی،
رسیدی مقصد،
اونو قضا کن، اب نداره، نماز خوندی قضا کن بعد، هیچ مشکلی نداره.
بسیار، سوالم دقیقا همین بود که اگر مجبور بودیم بنشینیم چه کار.
خب
خانم حسینی، خب کسی که سالمه نماز نمیخونه،
بله،
حالا فوت میکنه، وصیت میکنه، فکر میکنه اگه از ثلث مالش بکنه مجبوریم انجام بدیم؟
بله. اینو خیلی ها میپرسن، میگه ای بابا این مرده ما، حالا پدرم بوده هر که بوده من کار ندارم، این اصلا تو عمرش نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، اون وقت وصیت کرده به ثلث که ما مثلا براش 20 سال نماز 20 سال روزه. خب باش، ثلث مال خود میت هست، در اختیار خودشه، دوست داشته وصیت به ثلثش این باشه که برای من نماز بگیرید، برای من روزه بگیرید، عمل به وصیت واجبه. اگه این پول رو طبق وصیت آقای حیدری عمل نکنن، ور میدارن میخورن، میشه غصب، میشه لقمه حروم.
ولی اینکه آدم همچین با ایمانی
ما چیکار داریم؟ چه آدمی بوده؟ وصیت کرده، عمل به وصیت واجبه، حتما باید عمل بشه. ولو عمدن نماز نخونده، ولو عمدن روزه، بله یه وقت وصیت نکرده، ورثه دلشون نمیسوزه، یه بل کما میخواست نماز بخونه خوش میخون، به ما چه مربوطه؟ خب یه حرفیه. ولی اگر وصیت کرده، عمل به وصیت واجب.
در مورد خمس چی استاد؟
در مورد خمس ایشون ناقص گذاشتن، ظاهرا ایشون معطل بودن، هی صدا از خود گیرنده از تلویزیون پخش بشه ادامه بدن دیگه نمیشد. نمیدونم حالا منظور ایشون این بودش که همسرشونن، مثلا همسرشون خمس نمیدن، خودشون اهل خمس هستن، خب خودشون اگه شاغلن درآمد دارن، حساب سال داره، خیلی هم عالیه، خیلی عالی، حساب میکنن با دفتر مرجع تقلیدشون هم میپردازن. اما این که شوهرشون خمس نمیده، این به گردن خودشه. ایشون البته اینم یه نکته ایستا، ایشون میگه اون وقت این غذایی که من دارم استفاده میکنم، اگر یقین داره که این مالی است که سال بهش خورده، خمسشون هم گونی برنج تو خونه، میدونه بابا این الان یک سال بیشتر این گونی برنج مونده من دارم مصرف میکنم. هست سایت الله مکارم که ایشون فرمودن که مقلدش هستن، ایشون میفرمان که مصرف بکنه، منتها به ذمه خودش بگیره خمس اون مقدار، خیلی هم نمیشه،
سهم خودش هست،
سهم مثلا یه بشقاب برنج فرض کن، اینا رو یک پنجم را به گردن خودش بگیره، خودش بپردازه.
خب ما دو تا پیامک داریم، یکیش رو قبلا جواب دادیم، دوستان فرصت دادن به ما. در سن 12-13 سالگی کیفی پیدا کرده، داخلش وسایل بوده، از جمله علنگوی طلا، یکی خودش برداشته، یکی هم داده به پدر مادرش. بعدن که صاحب مال آمده، پدر مادرش گفتن نه این مثلا ما از بچه‌مون گرفتیم. حالا بزرگ شده، پشیمونه، میگه که این من اون آدما رو نمیتونم پیداشون کنم، چیکار باید بکنم؟
اگر دسترسی به صاحب اون اموال نداره، آدرس نداره، هیچی، کلا مایوس دیگه، تمام شده، رفته دیگه، ایشون باید رد مظالم بده، به فقیر اهل نماز و روزه صدقه بده از طرف اون صاحب، نه صدقه از طرف خودش، نه از طرف اون، از جیب خودش صدقه بده
به قیمت روز،
به قیمت روز.
بله. یه علنگو چقدر؟ بله. یه میلیون، دو میلیون،
چقدر بوده وزنش؟
بله.
حالا میگه من وزن نکردم، که
حدودی.
اون مقداری که یقین داره،
بله،
حدودی به قول شما یقین داره، اون مقداری که تو ذهنش هست همون را، سبک بود، سنگین بود، چه جوری بود، باید به نرخ روز حتما،
بله،
به فقیر صدقه
بده. میتونه طلا فروشی انواع طلا هست، میگه مثلا تو پول خالی بود فلان. خب یک پیامک و تمام. گفتن که خانم طیبه هستن از افغانستان، میگن ما در ماه محرم تکیه خانه زنانه میرویم، اونجا یک خانومی امام جماعت، اشکال نداره؟
برای خانم ها زن میتواند امام جماعت بشه به دو شرط، یکی این که قرائت صحیح باشه، دو این که عدالت داشته باشه، یعنی اون رو عادل بداند، اب نداره، زن برای زن میتونه امام بشه. اگر به منم یه چند سالی خیلی سریع عرض بکنم، این احکام ها، احکام خارج نیست. یک، امشب احیا داره، یعنی تا اذان صبح احیا داره، شب عاشورا همونطور که اصحاب امام حسین و خود سید الشهدا احیا داشتن، احیاش هم به خوندن قرآن، ادعیه، نماز، نماز قضا دارین، نماز قضا بخونین. یک. دو، فردا که روز عاشوراست، تا امروز 9 روز روزه مستحب بود، از روز اول محرم مستحب بود، فردا روزه روز عاشورا مکروه، نگیرن این روزه رو، بنی امیه میگفتن. اما اونی که من همیشه تبلیغ میکنم و متاسفانه تبلیغ نمیشه، فردا امساک کنید، امشب چیزی میخواد بخورید بخورید، ولی فردا آب ننوشید، غذا نخورید، ولی روزه نها، تا کی؟ تا عصر، ساعت 3 و 4، همون ساعتی که میگن سر مبارک سید الشهدا را از بدن جدا کردن با لب تشنه، تا اون لحظه تشنه باشید، غذا نخورید، به این میگن امساک. کار خیلی خوبیه، مواساته، یعنی همدردی با اهل بیت سید الشهدا بکنید، و در اون ساعت هم با یه غذای ساده، نه لذیذ، یه نون مثلا، یه قدری ماستی، یه نون خرمایی چیزی، امساک خودشون رو باز کنه.
اینا یه غذایی هم تو هیئتی گرفتن، اونو نگه دارن
اب نداره، شب بخورن. بعد
سپاسگزارم
از همه، التماس دعا داریم تو عزاداری های امشب و فردا،
انشاءالله با حسین علیه السلام باشیم در دنیا و آخرت. اللهم اجعلنا عندك وجيها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الآخره.
خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.